ساعت 16:04 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس حسن روحانی را به تلاش برای ایجاد مجلسی مطیع متهم کردند. نیروهای دولتی سوریه شهر ربیعه در استان لازقیه را تصرف کردند. و قطر در سال گذشته میزبان حدود 3 میلیون توریست و بازدید کننده خارجی بود. 21 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان حسن روحانی رئیس جمهوری را به تلاش برای ایجاد مجلسی به گفته آنان دولت ساخته و مطیع متهم کردند. این نمایندگان از شورای نگهبان خواستند دولت را به بی‌طرفی در انتخابات ملزم کند. در این نامه آمده است شاید برای نخستین بار است که رئیس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی انتخابات با این صراحت است تمایل خود برای ورود جریان سیاسی حامل خود به مجلس سخن به میان می آورد. آقای روحانی هفته گذشته با تاکید بر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بر مبنای قانون گفته بود مجلس اسمش خانه یک ملت است نه خانه یک جناح.
اسمش خانه ملت است نه خانه یک جناح.
رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب مستقل و اصولگرا از طرف هیئت‌های نظارت شورای نگهبان با اعتراض‌های بسیاری روبرو شده است. صبح یک شنبه نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان هوادار بشار اسد شهر ربیعه در استان لازقیه را تصرف کردند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا از آغاز عملیات پاکسازی برای کشف مواد منفجره و مین‌های جاگذاری شده در مناطق مختلف شهر خبر داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم که مرکز آن در لندن است، با تأیید این خبر گفته است که در 2 روز گذشته نیروهای دولتی 20 روستای اطراف شهر را تصرف کرده و شهر را از 3 جهت محاصره کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کنترل این شهر در سال 2012 به دست مخالفان بشار اسد افتاد. تا کنون گروه های مختلف شبه نظامی از جمله ترکمن‌های سوریه و گروه جبهت النصره وابسته به القاعده کنترل شهر را در دست داشتند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، بمباران هوایی این منطقه از سوی نیروی هوایی روسیه و حضور افسران روس در جبهه جنگ نقش مؤثری در سقوط این شهر داشت. بر پایه جدیدترین آمار منتشر شده در سال گذشته میلادی حدود 3 میلیون نفر توریست و بازدید کننده خارجی به قطر سفر کردند. به گفته سازمان گردشگری قطر در سال گذشته بیش از 850 هزار نفر از شهروندان عربستان و 375 هزار نفر از هند به قطر سفر کردند. میزان درآمد دولت و صنعت گردشگری قطر از این تعداد بازدید کننده خارجی حدود 3.5 میلیارد یورو اعلام شده است. قطر با جمعیتی حدود 2.200.000 نفر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می رود. شمار گردشگران خارجی که در مدت مشابه به ایران سفر کردند حدود 4 میلیون نفر است که بیشتر آنها را زائران از کشورهای همسایه ایران تشکیل می دهند. اما به گفته یک مسئول وزارت انرژی روسیه رقابت با ایران از چالش‌های احتمالی است، اما این موضوع فوریتی ندارد و تا زمانی که ایران پس از لغو تحریم‌ها به بازیکن تمام عیار بازار انرژی تبدیل شود روسیه آماده این رقابت خواهد بود. از سوی دیگر سفیر ایران در روسیه ابراز اطمینان کرده که مسکو و تهران می‌توانند در بازار انرژی نه رقیب که شریک باشند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه بحث داغ رسانه‌ها که آیا لغو تحریم‌ها علیه ایران به سود یا به ضرر روسیه است، کیریل مالاتسوف معاون وزیر انرژی روسیه اعلام کرد چالش‌های بازگشت ایران به بازار انرژی جدی است اما خارق‌العاده نیست. او در پاسخ به سؤالی که آیا روسیه آماده رقابت با ایران به ویژه در بازار اروپا است گفت حتی کوچکترین ضرر ضرر است و شرکت‌های روسی باید خود را برای رقابت آماده کنند و البته زمان کافی در اختیار داریم. به تازگی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک گفت ایران سهمی از بازار داشت که از ما گرفته شد و اکنون باید این سهم را پس بگیریم و بازار باید خود را با این امر تطبیق دهد. در این راستا مهدی سنایی سفیر روسیه در ایران اعلام کرد که مسلماً ایران به عنوان صادرکننده نفت و گاز به دنبال افزایش حجم صادرات و مشتریان جدید است، اما به گفته وی در تمام طرح‌ها روسیه و ایران می توانند همکاری کنند. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
несмотря на то, что и Россия, и Иран обе поставщики нефти, экспортёры нефти и газа.
Русия и Иран هر دو صادرکننده نفت و گاز هستند و می توانند شریک یکدیگر باشند و با هم کار کنند. ما تجربه چنین همکاری هایی را داریم و پافشاری بر رقابت شدید تبلیغات منفی است. ما تفاهم و توانمندی های مشترک داریم و برخلاف کسانی که فکر می کنند ایران رقیب روسیه است، من معتقدم که می توانیم با روسیه در زمینه ترانزیت نیز همکاری کنیم و پتانسیل آن هم وجود دارد.
در روزهای گذشته محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست اقتصاد جهانی در داووس گفت که ایران میتواند در حوزه امنیت انرژی به اروپا کمک کند. همچنین به گزارش مهر، عزیز الله رمضانی، مدیر امور بین الملل شرکت گاز ایران، از آغاز مذاکرات گازی با مقامات اتحادیه اروپا خبر داد و گفت همکنون مسیرهای مختلفی به منظور صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای اروپایی بررسی شده. از جمله ایران میتواند با احداث خطوط لوله گاز خود را به کشورهای اروپایی منتقل کند. در واکنش کریل مالاتسوف، معاون وزیر انرژی روسیه، به خبرنگاران در مسکو گفت هر کسی که بخواهد در بازار اروپا رقابت کند ناچار خواهد بود نفت و گاز را زیر قیمت بفروشد و دیگران باید خود را با شرایط نوسان قیمت وفق دهند. لئونید گریگوریف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید که بحث درباره رقابت با ایران در اروپا زود هنگام است.
Иран традиционно поставлял в Азию, не в Европу. Иран будет постепенно увеличивать добычу и стараться
Иран به طور سنتی نفت و گاز خود را به آسیا صادر می‌کند، نه اروپا. هرچند بی‌تردید اکنون این کشور تلاش خواهد کرد جایگاه خود را در بازار اروپا نیز تثبیت کند. پیشبینی من این است که بهترین فرصت برای ایران صدور گاز مایع است، اما هنوز این کشور زیرساخت کافی در اختیار ندارد. ساخت خط لوله انتقال نفت و گاز دورنمای مبهمی دارد و اگر مسکو و تهران اراده سیاسی داشته باشند می توانند همکار باشند و مثلا از طریق سواب ایران نفت خود را به هند صادر کند و در عوض ما همین حجم را به اروپا صادر کنیم.
خبرگزاری بلومبرگ برآورد کرده که صادرات جدی نفت و گاز ایران به اروپا دست کم تا سال 2030 میسر نخواهد بود. اما به گزارش رویترز، جمعه گذشته شرکت هلنیک پترولیوم، بزرگترین پالایشگر نفت یونان، با شرکت ملی نفت ایران توافق کردند که یونان به عنوان نخستین مشتری اروپایی نفت ایران 20% نفت خام مورد نیاز خود را از این کشور خریداری کند. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شما و پیام‌های تلفنی که برای ما و مخاطبان رادیو فردا روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید.
37 سال رأی دادین، یک دفعه هم تجربه کنین رأی ندین. نیاز دارن به این که دستشون پر باشه دوباره رأی شما رو به رخ جهان بکشن. مردم اومدن شرکت کردن، رأی شما رو مصادره کنن به عنوان بیعت با همین نظام فعلی، بیعت با همین افراد قلدری که اصلا برای مردم ارزش قائل نیستن. رأی مردم رو به هیچ میگیرن، فقط برای دکوره. یه دفعه شرکت نکنید، امتحان کنید. آخه آزادی، زندگی خوب هزینه داره. کسی نمیگه برید جلو گلوله، نرو پای صندوق. اگه اون رو که میشناسی آدم درستی هست ردش کردن، خب رأی نده.
خواستم جسارتا از آقای جنتی و دیگر همکارانشون تو شورای نگهبان سوال کنم که واقعا چرا از اصلاحات و اصلاح اینقدر میترسید؟ نکنه که ریگی به کفشتون هست و میترسید اصلاحات دامن شما رو هم بگیره؟ واقعا براتون متاسفم.
همانطور که ناوگان هوایی به خاطر سن زیاد هواپیماها بازسازی می شود، مجلس خبرگان رهبری هم به خاطر سن زیاد باید بازسازی شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خانه پروانه و داریوش فروهر در تهران بار دیگر مورد دستبرد افرادی ناشناس قرار گرفت. بر پایه اطلاعیه‌ای که پرستو فروهر شامگاه شنبه در آلمان منتشر کرده، گروهی با استفاده از پتک و اره برقی به درون این خانه رخنه کرده و نه تنها فرش و قالیچه و دیگر اشیا، بلکه بسیاری از لباس‌ها و لوازم شخصی پدر و مادرش را هم با خود بردند. در نخستین روز از آذر ماه سال پیش در این خانه پروانه و داریوش 17 سال پیش در این خانه پروانه و داریوش فروهر از رهبران حزب ملت ایران به دست آنچه حکومت ایران عوامل خودسر وزارت اطلاعات نامید به قتل رسیدند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از شهرام میریان.
در اردیبهشت ماه امسال برای اولین بار خانه پروانه و داریوش فروهر مورد دستبرد قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم روشن شد به جز سرقت یک دستگاه تلویزیون و یک شمعدانی، اشیاء قابل توجه دیگری ربوده نشده. ولی با این حال در آن موقع افرادی که به این خانه راه یافته بودند تمام اسناد و مدارک فروهرها را از کشوها بیرون کشیده و بر کف اتاق‌ها پخش و پلا کرده بودند. حال پس از گذشت 9 ماه از این ماجرا، روز شنبه پرستو فروهر فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر با انتشار اطلاعیه‌ای در آلمان خبر از چپاول این خانه داده و نوشته اگر دستبرد اول به قصد تکرار تصویرهای تفتیش و تجاوز انجام شده بود و تنها به بردن چند شی نمادین بسنده شد، این بار اما هدف غارت گسترده این خانه بوده. نه تنها فرش و قالیچه و شمعدان و ظرف و قاب عکس و حتی شیر آب و اسبابی از این دست که بسیاری از لباسها و اشیاء شخصی پروانه و داریوش فروهر نیز برده شد. گستردگی دستبرد دوم نمایانگر زمان طولانی آن است و تأییدی بر آزادی عمل دستبرد زنندگان به هنگام ارتکاب جرم. پرستو فروهر آنگاه به وضع و موقع این خانه در خیابان دولت تهران اشاره می کند و می نویسد پرسش اینجاست: در محله‌ای در مرکز شهر تهران با بافت فشرده خانه‌ها و ساکنان پرشمار، در کوچه‌ای که به 2 خیابان اصلی راه دارد و تا نیمه‌های شب محل عبور خودروهاست، چگونه چنین گستره‌ای از قدرت و آزادی عمل برای یورش و غارت فراهم بوده؟ پرستو فروهر در اطلاعیه خود چند پرسش دیگر را هم مطرح می کند و سپس دستبرد تازه به خانه فروهرها را در پس زمینه تاریخی این خانه جستجو می کند و می نویسد طی سالهای زندگی داریوش و پروانه فروهر، این خانه جایگاه تلاشهای سیاسی آن دو بود و به مرور به مکانی برای رفت آمد و همگرایی دگراندیشان و مکانی برای پایداری در برابر ستم بدل شد و سرانجام در شب 1 آذر ماه 1377 تیم عملیاتی وزارت اطلاعات به این خانه هجوم برد و فروهرها را در خفا به قتل رساند. پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، در پایان اطلاعیه خود یادآور شده یادگارهای پدر و مادرش که به غارت رفتند جایگزینی ندارند. به زودی عازم تهران می شود تا به آشفتگی های ناشی از دستبرد تازه سر و سامان بخشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین خبر این که بارش برف و کولاک شدید در ایالت‌های شرق آمریکا به مرگ دست کم 16 نفر منجر شد. در روزهای جمعه و شنبه شهرهای نیویورک و واشنگتن بیشترین میزان ریزش برف در دهه‌های اخیر را تجربه کرد. لغو 4400 پرواز داخلی و بین‌المللی، بسته شدن فرودگاه‌های نیویورک، فیلادلفیا، واشنگتن و بالتیمور و نیز ممنوعیت رفت و آمد خودروها در نیویورک از پیامدهای این کولاک و ریزش برف تعرفه کم سابقه بود. ممنوعیت رفت و آمد خودروها در نیویورک ساعت 7 صبح به وقت محلی لغو می شود. به پایان این بخش خبری می رسیم. حدود 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها باز هم با شما خواهیم بود.